به نام خداوند جان آفرین. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته، عزیزانی که با طرح سوالات خودتون و با مطرح کردن پیشنهادات خودتون بر رونق برنامه ما افزودید، و باز هم خدا رو شاکریم که این برنامه مورد توجه و استقبال شما عزیزان قرار گرفته، یعنی برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک. من خدمت جناب استاد دهنوی، کارشناس همیشگی برنامه تربیت کودک، سلام عرض می‌کنم. صحبت مقدماتی دارن بفرمان تا من شماره تلفن برنامه رو خدمت عزیزان شنونده مطرح کنم.
علیکم السلام، خدمت شنوندگان عزیز من سلام عرض می‌کنم. امیدوارم خداوند توفیق بده بتونیم بحث‌های خوبی داشته باشیم و پیامد این بحث‌ها انشاءالله فرزندانی خوب، صالح، متدین و منضبط انشاءالله تحویل جامعه بدیم.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماری 0251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارفه، و اگر به صورت کتبی مایلید که سوال خودتون رو مطرح کنید، میتونید به قم صندوق پستی 37 185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. جناب استاد دهنوی، در بخش اول برنامه که معمولا برنامه دو بخش داشت، در بخش اول سلسله مباحثی دنبال می‌شد و در بخش دوم به سوالات پراکنده عزیزان شنونده پاسخ می‌دادیم، به بحث نظم رسیده بودیم و در دو جلسه قبل بحث نظم دنبال شد. پس از تعریف نظم و ضرورت انضباط و اینکه انضباط می‌تونه انسان رو از بهره برداری از امکانات خودش و از زمان خودش و زمانی که در اختیار داره توانمندتر کنه، به بحث از آثار انضباط پرداختیم و در برنامه قبل به تفصیل شما به این نکته اشاره کردید که ایجاد نظم و انضباط در کودکانمون نباید با فشارهای خارج از حد باشه و نباید بر اساس قدرت و محدودیت بنا نهاده بشه، چون اثر سویی داره. حالا وارد این بحث بشیم که اصل انضباط در کودک همونجوری که شما مطرح کردید ضروری است و نمیشه کودکانمون رو رها کنیم که هر جوری میخوان با محیط اطرافشون و با زمان خودشون برخورد کنن. اما نقطه آغازش کیه؟ یعنی از چه زمانی باید شروع کنیم یاد دادن انضباط به کودکانمون؟
بله، سوال خیلی خوبیه. گرچه من گمان میکنم در اولین جلسه مربوط به نظم انضباط اشاره کرده بودم به این بحث که
بله، که از تولد بعد آغاز،
بله بله، آغاز ایجاد نظم در زندگی کودک از همون ابتدای تولد هست. و حضرت علی فرمودید چگونه میشه او که درک و شعور نداره؟ من همون موقع توضیح دادم، با اینکه ما حوایج و نیازهای او رو به موقع مرتفع کنیم، ما به موقع به او شیر بدیم، به موقع او رو بخوابونیم، به موقع بیدارش کنیم، به موقع تر و خشکش کنیم، این خودش اولین جلوه های نظم. گرچه آموزش مستقیم نیست، اما کودک اونقدر توانایی داره که احساس کنه که الان دارن مرتب و منظم با او برخورد میکنن. بعد هم به مرور زمان و با توجه به رشد سنی کودک، طبیعی است که دیگه ما باید با توجه به اقتضای سن نکته‌هایی رو به او بیاموزیم و نظم رو در او ایجاد کنیم.
بله.
متاسفانه برخی از والدین در کودکی به این مسئله بی توجهن. حالا به چه دلیل؟ شاید فرصت ندارن، شاید انگیزه ندارن، شاید معتقد هستن که تأثیری نداره کارهای اونها، و بعد میذارن در دوران نوجوانی میخوان به فرزندشون نظم رو بیاموزن. بدونن، مطمئن باشن که در دوران نوجوانی نظم آموزی عرض نمی کنم محاله، اما گمان میکنم شبه محال باشه. محال نیست، اما بسیار سخته
اگر از کودکی آغاز نشه.
درست همون مثال نهال و درخت که من بارها این رو عرض کردم. بله. نهال تا زمانی که نهاله می شود او رو حرکت داد، سیرش رو، مسیرش رو عوض کرد، به شکل داد. اما وقتی این نهال یک درخت تنومندی شد، دیگه تغییر دادن مسیر او کاری است بسیار مشکل یا محال. ما روایتی از حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام داریم، خیلی روایت ناب و جالبیه. حضرت می‌فهمند رد المعتاد عن عادتهی کل معجز، رد المعتاد عن عادتهی کل معجز، بازگرداندن معتاد از اعتیادش. البته معتادی که آقا در این حدیث می‌فهمند اون معتاد مصطلح ما نیست به مواد مخدر، نه، معتاد یعنی کسی که به کاری عادت کرده. بازگرداندن کسی که به کاری عادت کرده از اون عادتش چونان معجزه است.
اینقدر مشکله
معجزه چقدر مشکله. بنابراین ما بعد از همون دوران کودکی آغاز کنیم. دوران خردسالی بهترین دوران نظم آموزیه، به چند دلیل. یک، کودک به طور فطری علاقه داره که کار کنه. شما نوع کودکان خردسال رو ببینید چقدر علاقه دارن یک کاری رو انجام بدن، ولی متاسفانه والدین گاهی منعشون میکنن. کودک روحیه استقلال طلبی داره و روحیه خود اتکایی داره، بنابراین از کارهایی که انجام میده لذت میبره، براش واقعا لذت بخشه. وقتی کودک کاری رو انجام میده، این کار احساس مهم بودن رو در او برمیانگیزه و احساس میکنه آدم مهمی شده. بنابراین ما از همون دوران کودکی باید آغاز کنیم، زمینه ها کاملا فراهم هست. در دوران نوجوانی البته نوجوانان بسیار علاقه دارن به مسئولیت پذیری، مسئولیت ها رو میپذیرن، اما اگر منظم نشده باشن زیر بار نظم خیلی راحت نمیرن. لذا ما باید از کودکی آغاز کنیم. در سنین زیر یک سال که آموزش به شکل مستقیم وجود نداره، کودکان زیر یک سال رو ما توصیه‌مون اینه، همون که قبلا عرض کردم، به خواسته هاشون توجه کنیم و تا 6 ماه اول هرگاه نیازی دارن بلافاصله به نیازشون جواب بدیم. اگه خودش رو خیس کرده خوش بشه، اگر نیاز به شیر داره، اگه گریه میکنه مادر و پدر بلافاصله به نیاز او جواب بدن. اما از حدود 6 ماهگی به بعد یک ذره بسیار نرم، بسیار آرام روحیه صبر و تأمل رو در او ایجاد کنند. چون نوزاد 6 ماهه، 7 ماهه، 8 ماهه که شیر میخوره، وقتی مادر آماده شیردهی به کودک میشه، کودک دست و پا میزنه. وقتی میبینه، احساس میکنه که دیگه میخوان به او شیر بدن، حالتی به او دست میده، خیلی خوشحال میشه و تأمل نداره، یعنی صبر نداره. خب تو اون 6 ماه اول بلا فاصله پاسخ بدن، ولی از 6 ماه دوم به بعد تا 1 سالگی و بعدش هم که داره شیر میخوره، یه مقداری خیلی نرم معطلش کنن. اینها واقعا اثر داره، یعنی او رو یه کمی عادت بدن به این که صبر داشته باشه، خیشتنداری. اگر حضرت علی یادتون باشه، ما اصلا نظم رو، انضباط رو اصلا به همین مفهوم تعریف کردیم دیگه. گفتیم انضباط یعنی خیشتنداری، یعنی بتونه خودش رو نگر داره، یعنی در مقابل محدودیت ها بتونه خودش رو نگر داره. اگر کودک با شیشه شیر میخوره، از مادر شیر نمیخوره، وقتی که شیشه رو آماده میکنن میرن به سمت او، تا از دور میبینه دست و پا میزنه. بله تو اون 6 ماه اول خیلی سریع برن به او بدن، اما دیگه از 6 ماه دوم به بعد یه مقدار آرومتر برن، به جلوش میرسن، یک لحظه نگر دارن، آروم به دستش بدن. این روحیه صبر و تأمل رو از همین الان در او ایجاد میکنن. خب کودکان نوپا همینطور که من عرض کردم زمینه کار برای اونها فراهمه، ما از این روحیه میتونیم استفاده کنیم برای کودکان زیر 1 سال به این شکل. اما کودکان نوپا که دیگه راه میفته، از لحظه‌ای که دیگه حرکت میکنه، کودکان نوپا دوست دارن لباسا رو جمع و جور کنن، واقعا در توانشون هم هست که این کار رو بکنن و علاقه‌مندن، میتونن و دوست دارن لباسای کثیف رو تو سبد مخصوصش بندازن و اینقدر شعورش رو هم دارن و علاقه دارن. کودکان نوپا دوست دارن زباله ها رو تو سطح زباله بریزن. کودکان 2 ساله میتونن و دوست دارن جورابا رو جفت کنن، لباسای زیر رو تا بزنن و حتی گاهی میتونن حدس بزنن که این تیکه لباس مال کدوم یکی از اعضای خانواده است. ما بچه ها رو خیلی دست کم میگیریم، عجیبه. حتی بچه 1 سال و 5 ماهه، 4 ماهه هر کاری رو که میبینه، شما یه سبد سبزی رو میدید میگید ببر بده به عمو، اون میبره قشنگ میده به عمو، بچه یک سال و چهار ماه، حتی شاید کمتر از او. بنابراین ما بچه ها رو دست کم نگیریم، این قدرت ها رو دارن. کودکان 3 ساله میتونن که خودشون غذا بخورن و علاقه دارن و دوست دارن، میتونن لباس بپوشن و علاقه مندن به این کار، میتونن کفشاشون رو پاشون کنن. کودکان 5 ساله میتونن میز رو بچینن، میز غذا رو بچینن، سفره رو آماده کنن. البته عرض خواهم کرد منظورم این نیست که خود غذا رو ببره، او نمیتونه، در توانش نیست و صلاح هم نیست که این کار انجام بشه، اما وسایل و امکانات اولیه سفره رو و میز رو ببره و پخش کنه. ولی اون نخواهد، در ابتدا نمیدونه که چنگال و قاشق اینا رو چجوری بچینه، نمکدون رو کجا بذاره، مثلا اگر یه ظرف سبزی خوردن به او دادن اونو کجا بذاره، چه بسا عمل ببره وسط سفره یا وسط میز مثلا بذاره. اینا رو باید آموزش داد، ولی این توانایی رو داره، میتونه کشوه های میزها رو مرتب کنه. بعد کافی شما به این کودک 5 ساله بگید که کاغذ ها رو یه جا بذار، قلم ها رو یه جا بذار، اینا رو اصلا جدا کن، طبقه بندی کن، میتونه رخت خواب رو میتونه مرتب کنه. کودکان 6 ساله دیگه بله کم کم میتونن برن خرید کنن مایحتاج رو، اگر راه دور نباشه، امکان خطر و اینها نباشه که اینها رو بعدن توضیح میدن، میتونن خرید کنن. کودکان قبل از نوجوانی دیگه حالا میتونن مسئولیت بپذیرن، دیگه از اون مرحله هم خارج میشن که حالا کارهای پیش پا افتاده اینجوری رو ما بهشون واگذار کنیم. مثلا میتونن مطالب رو بازنویسی کنن، پدر یا مادر اگر یک شخصیت فرهنگی هستن، اهل قلمن، اهل نوشتنن، مطلبی رو نوشتن، اصلاحاتی کردن، میتونن به اون کودک بدن، مطلبی از نواری تبدیل به نوشتار شده با خط بعد، حالا بدن او خوشنویسی کنه، بازنویسی کنه. میتونه اگر آموزش دیده باشه وسایلی رو تعمیر کنه، میتونن سندها رو محاسبه کنن، پدر اگر حسابدار یک شرکت یک اداره است میتونن واقعا به پدر کمک کنن در محاسبه سندها. دختر خانم ها دیگه میتونن در این سنین قبل از نوجوانی آشپزی کنن، میتونن خیاطی کنن. خب ببینید، من برای همه سنین علایق رو و توانایی ها رو عرض کردم، ولی ما استفاده نمی کنیم. مشکل بزرگ اینه که متاسفانه والدین از این روحیه، این توانایی و این روحیه و این علاقه استفاده نمی کنن
برای ایجاد انضباط.
برای ایجاد انضباط، یعنی برای این که افراد آشنا بشن که هر کسی می تواند کاری بکنه، وظیفه‌ای داره و به وظیفه خودش خوب عمل کنه، اینا همه راهکارهای ایجاد انضباطه. ما بعد از این روحیه استفاده کنیم و مسئولیت پذیری رو در کودکان خودمون ایجاد کنیم. البته خیلی از والدین هستن به کودکان کارهای متفرقه و پراکنده رو واگذار میکنن ها. خب امروز شما مثلا این ظرف رو ببر بذار اونجا، این سبزی رو ببر بذار تو سفره، این نون رو ببر. اما نه، من نظرم این نیست. من عرض میکنم از همون ابتدای نوپایی که او توان کاری رو داره، این کاری که ما به او واگذار میکنیم جهتدار و محدود باشه. یعنی تو فقط مسئول بردن سفره، مسئول بردن سفره هر روز، یک هفته، دو هفته، یک ماه. حالا بعد عرض خواهم کرد این مسئولیت ها باید به شکل چرخشی باشه و با توجه به اقتضای سن اینا فرق کنن ها، اینا باید عوض بشن. اما الان تو این موقعیت شما تا اطلاع ثانوی، تا 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه شما مسئول بردن سفره. این فرق میکنه تا ما کارهای پراکنده رو به کودکانمون همینطور بدون جهت و نامحدود بگیم، جهتدار و محدود باشه.
بله.
که اگر ما بتونیم از این روحیه استفاده کنیم، قطعا در ایجاد نظم و نظم آموزی کودکان بسیار مؤثر خواهد.
حالا جناب استاد دهنوی، شما فرمودید که کودکان توانایی هایی دارن و باید از این توانایی های اینها استفاده کرد در مسائل مختلفی که مطرح کردید.
بله.
و نوع ایجاد روحیه مسئولیت پذیری درشون باید بشه. این مسئولیت پذیری با نظم یک معناست؟ اینها به دو مفهوم نیستن؟
با نظم چرا؟ ولی بحث ما هم نظم و هم انضباطه. ما دنبال هستیم که نظم قسمتی از بحث ما بود، همین که انسان کارش رو، وسایلش رو سر جای خودش بذاره، به موقع بیاد، به موقع بره، به موقع بخوابه، به موقع غذا بخوره، این نظمه. اما انضباط چیزی فراتر از نظمه.
بله.
میگن فلانی آدم منضبطی است، یعنی که به وظیفش به خوبی عمل میکنه. لذا چون بحث انضباط یک بحث فراتری است، من عرض کردم که ما از این روحیه کودک استفاده کنیم، ایجاد روحیه مسئولیت پذیری. چرا؟ چون آدم منضبط آدمی است که مسئولیت میپذیره، یعنی به مسئولیت خودش به خوبی عمل میکنه، به وظیفه خودش به خوبی عمل میکنه.
بله. حالا من از صحبت های شما اینجور برداشت کردم که کودکان ما هر کدوم توانایی خاص خودشون رو دارن و باید یه تقسیم کاری بین کودکان خودمون داشته باشیم.
بله.
این تقسیم کار هم اونجوری که من از صحبت شما متوجه شدم با توجه به اون توانایی سنیشون هستش، در هر سنی اقتضایی داره. این درسته؟ یعنی این تقسیم کار با توجه به هر سنی متفاوته یا نه؟
دقیقا همینجوره. ما برای ایجاد اون روحیه انضباط که میخواییم وظایفی رو به عهده کودکانمون بذاریم تا اونها رو منضبط بار بیاریم و بدونن که در منزل وظایفی به عهدهشون هست که باید انجام بدن،
بله،
قطعا به سن اونها توجه خواهیم کرد و این مسئولیتایی رو که به عهده اونها قرار میدیم، کارهایی رو که برای اونها در نظر میگیریم، قطعا باید متناسب با سن اونها باشه. من مثال عرض کنم، مثلا کودک 3 ساله میتونه زباله ها رو جمع کنه و توی سطح زباله بریزه. این کار در توان او هست. حتی کوچیکتر از 3 ساله هم میتونه این کار رو انجام بده. اما این کودک 3 ساله توان بردن سطح زباله رو از پله‌ها به در منزل
نداره.
قاعدتا ما هیچ وقت این مسئولیت رو به عهده او نمیذاریم. یا فرض بفهمید کودک 4 ساله. کودک 4 ساله ظروف غذا رو، ظروف خالی غذا رو میتونه بیاره سر میز، میتونه بیاره سر سفره، سفره رو میتونه بیاره، اما خود اصل غذا رو که ظرف داغی است و غذای داغی توش است، اونو نمیتونه این کارو انجام بده. برای او خطر آفرینه. ما با توجه به اقتضای سن به کودکانمون مسئولیت میدیم و بعد این مسئولیت ها و این امور محولم با توجه به رشد سنی تغییر میکنه. اینم نکته جالبیه که عزیزان شنونده بدونن، عنایت داشته باشن. کودکی 3 ساله الان توان کاری رو داره، اما توان کاری رو که یک کودک 7 ساله انجام میده نداره. لذا
بله.
او دائم میگه چرا او این کار را انجام میده، من نمیتونم. اینجا وظیفه والدین این هستش که به او بگن الان در حد توان تو این کار نیست، اما بدون به زودی خواهد رسید زمانی که تو هم میتونی اون کار رو
انجام
بدی. با این کار در حقیقت جلو انتقاد این کودک کوچیکتر گرفته میشه که چرا برادر بزرگترم این کار رو نمی کنه؟ خب او قبلا این کاری که الان تو داری میکنی انجام داده و گذشته. چرا من نمیتونم این کار رو انجام بدم؟ تو بعدن خواهی رسید و این کار رو میتونی انجام بدی. چون گاهی میگه چرا اون داره این کار رو انجام میده، من دوست دارم انجام بدم، به من اجازه نمیدی. گاهی یک کاریست که برای او سخته، نمیخواد انجام بده، میگه چرا برادر بزرگترم انجام نمیده، چرا من باید انجام بدم؟ این که ما مسئولیت‌ها رو با توجه به رشد سنی تقسیم کنیم، این هم کار جالبیست. کودک 4 ساله میگه که پدر چرا من نمیتونم روزنامه بخرم؟ چرا داداشم میره روزنامه میخره؟ پدر میگه که به زودی شما خواهی تونست، ولی الان در توان تو نیست. این که به زودی میتونی، از الان این حالت انتظار در کودک ایجاد میشه و روز میشموره. دائما از پدر میپرسه پدر هنوز وقتش نشده که من برم روزنامه بخرم. و زمانی که اون سن خاص میرسه که دیگه میتونه بره روزنامه بخره، کارش رو با اشتیاق و علاقه بسیار زیادی انجام میده. همینجا من این نکته رو عرض کنم که بعضی از والدین از این که مسئولیت‌هایی رو به عهده کودکانشون بذارن میترسن.
بله، سوال منم همین بود که بعضیا به دلیل علاقه‌ای که دارن گاهی میگن که این بچه ولی این که الان میتونه بره نون بخره، ولی بهش فشار نیاریم، بذاریم تو خونه، ما خودمون میریم میخریم دیگه، مشکلی نداره. یا دختری به یه سنی رسیده یا پسری به یه سنی رسیده که میتونه جارو کنه خونه رو، ولی میگیم بهش فشار نیاریم، این هنوز کلی عمر داره، باید تو این دنیا زحمت‌ها بکشه. با یه همچین توجیهاتی می‌خوایم اون راحت‌تر به تعبیر خودمون زندگی کنه.
درست. البته چیزی که حضرت عالی فرمودید من تو بحثم نبود، ممنونم که شما فرمودید که من هم اشاره کنم. این که از روی دلسوزی گاهی کار رو واگذار نمی‌کنن که به او فشاری نیاد، این چیز نکته جالبی بود. ولی شاید حالا خیلی این تعداد خانواده‌هایی که با این نیت کار واگذار نمی‌کنن خیلی نباشه، ولی هست، چون شما فرمودید
بله.
نکته جالبی است. اما اونی که من می‌خواستم عرض کنم اینه که بعضی از والدین کار رو واگذار نمی‌کنن به کودک به این عنوان که این کار برای او و دیگران خطر می‌آفرینه.
بله.
و برای او لطمه خواهد داشت. این خیلی شایعه. موردی که حضرت عالی فرمودید هست، اما معلوم نیست خیلی شایعه باشه. اما این مورد زیاده که مسئولیت رو به او واگذار نمی‌کنن از ترس اینکه به خودش لطمه بزنه، از نظر جانی او در خطر باشه، یا به خودش یا به دیگران.
مثلا
مثلا عرض می‌کنم، مثالای زیادی هست. خب ما این مشکل رو هم حل می‌کنیم با چه ترفندی و با چه شیوه‌ای؟ با همین شیوه که مسئولیت با توجه به سن به افراد واگذار بشه. بله طبیعی است، کودک تا زمانی که به یک سن خاص نرسه نمیتونه چای داغ بیاره، ممکنه بریزه روی خودش، نمیتونه غذای داغ بیاره، با چرخ گوشت نمیتونه کار کنه در آشپزخانه، با هویه نمیتونه کار کنه، لباسو نمیتونه اتو بزنه چون ممکنه دست خودشو بسوزونه، با درل نمیتونه کار کنه، اصلا کلن با وسایل الکتریکی نمیتونه کار بکنه، برای خرید گذر از خیابان برای او شاید خطر داشته باشه. اما این برای کیا خطر داره؟ برای کودکان سنین پایین. خب ما توصیه‌مون این بود که شما با توجه به اقتضای سن مسئولیت بدید، اگر به سنین پایین‌تر مسئولیت‌های بی خطر واگذار بشه خطری نداره. ما این مسئولیت‌ها رو به عهده کودکان بزرگتر می‌ذاریم. البته حتی کودکان بزرگتر هم تا مدتی باید روی کار اونها نظارت باشه. یعنی شما اگر اولین بار به او اجازه میدید با هویه کار کنه، هنوز درک و شعور او اینقدر نیست که این هویه رو روی فرش نذاره یا اینو حتما از برق بعد از کار بکشه. این یه نظارتی میخواد، یا همزمان با کار یا بعد از کار، یا اگر میخواد اتو بزنه، یا اولین باره که فرزندتون رو فرستادید برای خرید و او میخواد از خیابون عبور کنه، خوب پشت سرش برید بیرون نظارت کنید، ببینید درست میره نمیره، مشکلش چیه، آیا دچار التهاب و استرس و فشار میشه نمیشه. خب اگر میشه، اون هنوز کودکان توافق‌های فردی دارن، هنوز زمانش نرسیده، یک سال دیگه، شیش ماه دیگه. بنابراین به اعتقاد من این مشکل هم قابل حله که ما با توجه به اقتضای سن مسئولیت ها رو به عهده کودکانمون بذاریم.
بله، شاید بعضی از آسیب هایی که متاسفانه در اثر چرخ گوش به بعضی از بچه ها میخوره به دلیل همین رعایت نکردن که این سن هنوز برای این کار چندان مناسب نیست. البته بعضی موارد هم به خاطر بی‌دقتی ممکنه باشه. فرصت بخش اول برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه هفته آینده در بخش اول بحث انضباط رو دنبال خواهیم کرد. بشنویم سوالات تلفنی شما عزیزان رو. اولین سوال تلفنی.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
بله، می‌خواستم خدمتی شما عرض کنم که ما یه بچه داریم 5 سالشه. آخر 5 سالشه. این خیلی اولا ناخون می‌خوره و خیلی حرفای بزرگتر از خودش میزنه که مثلا میخوام چاقو بردارم فلانی رو بکشم، میخوام آمپول بذارم فلانی رو آمپول بزنم. یه حالتایی که بسیار از خودش بیشتر نشون میده، زیاد هم کارهای به اصطلاح شرارت میکنه تو هم با صدا، صدای زیاد. و مثلا یکی از کارهاش دیروز این بوده که رفته سرنگ رو برداشته، این سرنگ رو پاره کرده، اومده سوزنش رو فرو کرده تو جون یک بچه، میگه میخوام آمپولش بذارم. و از این ورم دوست داره فیلم های مثلا مثل شمشیر زدن و این فیلم های وحشتناک رو تماشا کنه. هرچی ما بخواییم خاموش کنیم، این با جیغ و دادش با فریادش میگه نه من باید این فیلم رو ببینم. دوست داره اینجوری باشه. ما باید با این چطور برخورد کنیم؟
انشالله سوالتون مطرح میکنیم. از کجا تماس میگیم؟
همین قوم هستم.
ما خودتون رو معرفی میفرمایین؟
طباطبایی هستم.
موفق باشه انشالله. خدا نگهدار.
بله، خواهر محترمی بودن از قم، خانم طباطبایی، و در مورد بچه 5 سالشون که علاقه به کارهای خشن داره که ظاهرا از قرائنم پیداست پسر بچه‌ای باید باشن.
بله البته نفرمودن، ولی نوع کارها نشون دهنده اینه که پسر بچه هستن.
بله، توضیحات جناب استاد دهنوی.
بله، ناخن جویدن که علل گوناگونی داره، ما قبلا در این زمینه مباحثی رو داشتیم، بزرگوارانی سوال کردن و پاسخ دادیم. اما در مورد کودک ایشون من احتمال بسیار قویی که میدم دیدن همون فیلم‌های وحشتناک باشه که باعث میشه ایشون عصبی بشن و ناخن خودش رو بجوه. همون فیلم‌های وحشتناکی که بزرگوارم فرمودن که او علاقمند ببینه میتونه علت شرارت ایشون هم باشه. همینطور که خودشون هم تعبیر کردن درسته، اینها در مقوله شرارت میگنجه. خب اون قضیه ناخن جویدن خیلی حالا مهم نیست. من معتقدم اگر مشکل شرارت ایشون حل بشه اون مشکل هم حل میشه. لذا ما به این نکته بپردازیم. مشکل جدی کودک ایشون همین بحث اعمال شرورانه‌ای هستش که انجام میده. شرارت نوعی جوشش غیر عقلانی هستش که به خود کودک و دیگران ممکنه آسیب برسونه. البته شر در وجود انسان طبیعی است. در وجود انسان هم خیر هست و هم شر. امام علی علیه السلام هم تعبیری دارن میفهمن الشر کامنون فی طبیعت کل احد، در طبیعت هر کسی شر وجود داره. بنابراین وجود شر طبیعی است، این حالا جای نگرانی نیست از این جهت، اما باید کنترل بشه. این خیلی مهمه. شرارت در 4 سالگی اوج میگیره، بعدن کم کم فرودی داره، ولی باز در 11 سالگی و قبل از نوجوانی شدت پیدا میکنه. من توصیه‌ام به این خواهر بزرگوار اینه که به این قضیه اهمیت بدن و هم البته اهتمام دارن. همین که سوال کردن نشان دهنده اهتمام ایشون هست و من به ایشون تبریک میگم که براشون مهم بوده این قضیه. متاسفانه برای برخی از خانواده‌ها اهمیت نمیدن به این مشکل و معتقد هستن که این اعتقاد کاملا نادرستی است و معتقد هستن که این اعمال شرورانه کودک ما خود به خود حل خواهد شد.
طبیعی تلقی میکنن.
بله بله، این رو طبیعی تلقی میکنن و معتقد هستن که این مشکل حل میشه. اما من اطمینان بدم بهشون که اینجوری نیست. شرارت برخلاف اختلالات رفتاری دیگه مثل ناخن جویدن، انگشت مکیدن، شب ادراری و امثال اینها، اونها یه سری اختلالات رفتاری هست که واقعا حل میشه. اما شرارت اینجوری نیست. شرارت رو اگر ما جلوش رو نگیریم ملکه وجود کودک میشه و روز به روز بدتر میشه و این صفتی در وجود او خواهد شد. بنابراین خانواده‌های عزیز توجه داشته باشند که باید این مشکل رو اگر در کودکانشون وجود داره حتما حل کنن. حالا ببینیم علل شرارت این کوچولو، این آقا پسر یا دختر خانم 5 ساله چیه؟ همینطور که عرض کردم مهمترین عاملش در مورد ایشون، اگر کودک دیگه‌ای می بود و نمی‌فرمودن که علاقه‌مند به فیلم‌های وحشتناک و شمشیربازی و اینا هست، شاید من اولین علت رو این عرض نمی کردم. اما چون خودشون فرمودن علاقه‌مند به فیلم‌های وحشتناک هستن، اولین علت رو ما همون فیلم‌های وحشتناک می‌دونیم. لذا توصیه می‌کنیم به ایشون و همسر بزرگوارشون که زمینه دیدن این فیلم‌ها رو از بین ببرن حتما و کاری کنن که دیگه این کوچولو این فیلم‌ها رو نبینه. اگر فیلم‌های ویدئویی رو می‌بینن خودشون، سعی کنن زمانی ببینن خودشون و همسر محترمشون که کودکشون خوابه. اگر این فیلم‌ها رو در تلویزیون می‌خوان ببینن، باز هم زمانی ببینن، زمان تکرار اون فیلم ببینن که کودکشون خواب هست و حضور نداره. اگر هم نمیتونن، دیگه می‌بینن راهی ندارن، یه فیلمی هست، هم فیلم اصلی که نشان داده میشه و هم تکرارش زمانی است که کودک بیداره و حضور داره، خب نبینن، صرف نظر کنن از دیدن اون فیلم. به نظرم میاد سرنوشت کودکان ما خیلی مهمتر از تفریح ما باشه.
چه فایده ای داره این فیلم های خشن؟ معلوم نیست.
بله، بسیاری از فیلم ها رو خب میبینیم، بله، جهت صرفا جهت لذت بردن دیگه، تفریحه. بله، گاهی حالا یه فیلم آموزشی هست، پیامی داره، خیلی خب آدم سبک سنگین میکنه، ولی این فیلمی که هیچ گونه پیامی هم برای ما از نظر رشد نداره و صرفا جنبه تفریحی داره، خب نبینیم، صرف نظر کنیم، سرنوشت کودک ما خیلی مهمتره. ممکنه فرمودن خودشون البته در سوالشون که کودک ما نمیذاره که ما تلویزیون رو خاموش کنیم. خب من توصیه‌ام اینه که شما جدول برنامه‌ها رو داشته باشید و قبل از شروع اون فیلم تلویزیون رو خاموش کنید. طبیعیه وقتی تلویزیون روشنه و فیلمم شروع شده، صحنه های اولش هم نشون داده میشه، کودک برای سخته که بخواد این کار رو انجام بده، یعنی برای سخته که فیلم رو نبینه، گریه میکنه، زاری میکنه. لذا ما توصیه‌مون اینه که از قبل خاموش کنید. اما اگر نه، تلویزیون روشنه، به هر دلیلی شما جدول برنامه دستتون نبوده و یادتون نبوده، تلویزیون روشنه، الانم فیلم شروع میشه، شما میخواید خاموش کنید، او گریه زاری میکنه، مطلقا تسلیم گریه های او نشید. البته در مورد ایشون از گریه هم خواهد گذشت، احتمالاً قشقرق راه خواهد انداخت، و چه قشقرقی، چون این روحیه شرورت و خشونت در وجود ایشون است، قشقرق راه میندازه بیش از گریه.
تلویزیون میره پیکار،
مطلقا تسلیم خواسته ایشون نشن.
بله.
میتونن راحت با دست به پشت او بذارن و او رو بدون خشونت ولی با قاطعیت او دستشون رو بذارن رو روی پشت او و او رو به اتاق خودش هدایت کنن و بگن برو توی اتاقت، هر مقدار که دوست داری اونجا گریه کن و اینجا گریه نکن. اگر او نمیره، شما اتاق رو ترک کنید. البته اگر برای او خطری ایجاد نمیشه، این رو حتما خواهر بزرگوارم دقت داشته باشن، گاهی ممکنه شما اتاق رو ترک کنید و او برای خودش خطری ایجاد کنه. این یک علت، فیلم‌های وحشتناک. دو، اکتساب از والدین یا همسالان
این حالت خشونت رو.
بله بله، این شرارت رو.
بله.
این حالت خشونت و شرارت رو ممکنه از والدین یا همسالان گرفته باشه. البته این خواهر بزرگوار قطعا انشالله خانواده خوب و سالمی دارن، ولی همینطور که بارها عرض کردم، ما مخاطبانمون افراد بسیار زیادی هستن. ممکنه واقعا در بعضی از خانواده‌ها محیط سالم نباشه. والدین برخورداشون با دیگران خشونت‌آمیزه. گاهی میبینید پدر یا مادر با کسی برخورد میکنه با خشونت، بعد فرزند میبینه و حالا جالبه، بعد از اینکه با خشونت با طرف برخورد میکنه، در حضور کودک و فرزندش میگه خوب تنبیهش کردم. خب کودک یاد میگیره این رو وقتی رفتار والدین رو با دیگران میبینه، رفتار همسالان رو یا بزرگترها رو با دیگران میبینه که با خشونت اونا رفتار میکنن و افتخارم میکنن به این خشونت، و یاد میگیره او هم خشونت و شرارت خواهد کرد. عامل سوم، اختلاف والدینه. اگر والدین اختلاف داشته باشن، او ناراحت میشه و این ناراحتی رو به شکل شرارت با دیگران اعمال میکنه، یعنی در حقیقت دق دلیش رو سر دیگران خالی میکنه. این رو اصطلاحاً روانشناسان بهش میگن جابجا کردن. تعبیر لاتینش هم انگلیسیش هم دیسپلیسینگ هست، جابجا کردن. ناراحتی از پدر و مادر داره چون اونا با هم اختلاف دارن، درگیری دارن، این ناراحتی رو میبره سر دیگران خالی میکنه و با دیگران شرارت میکنه.
زورش به اینا نمیرسه یه جای دیگه.
بله، چون زورش به والدین نمیرسه. البته گاهی به خود والدین هم برخورد میکنه ها، همین آمپول رو که فرمودن ممکنه گاهی برداره تو تن مادر یا پدر هم فرو کنه، اما اون هم یک جلوشه. گاهی نه، به والدین کاری نداره، او از دست والدین ناراحته، میره سراغ دیگری، کودک خرد سالتر از خودش یا همسال خودش که زورش میرسه اعمال میکنه. علت چهارم، تنبیه بدنی کودکه. اگر چنین چیزی هست، جدا توصیه میکنیم خانواده‌های عزیز از تنبیه بدنی کودکانشون حتما برحذر باشن. چرا؟ چجوری باعث شرارت اون میشه؟ تنبیه بدنی کودک در حقیقت این پیام رو برای کودک داره که بدون کسی که قوی تر باشه میتونه زور بگه. این در حقیقت آموزش زورگویی قوی تره. اونی که قوی تره میتونه به دیگری زور بگه. خب اگر چنین چیزی هست، خدای نخواست، تنبیه بدنی در کار هست در مورد ایشون یا خانواده های عزیز دیگه، ما توصیه‌مون اینه که حتما متوقف کنید. پنج، انتقام جویی. ممکنه والدین، خداوند کودک جدیدی به اونها داده، در مورد ایشون نمیدونیم، اما اگر چنین چیزی هست، این خواهر بزرگوار و خانواده عزیز توجه داشته باشن. ایشون 5 سالشونه، بعید نیست که خداوند فرزند دیگه‌ای به این خانواده داده، به او زیاد توجه میکنند، او توجه به او کم شده، با دیگران شرارت میکنه تا از والدین انتقام بگیره. ما توصیه‌مون اینه که به او بیشتر توجه کنید، البته نه موقع شرارت، وقتی او در حال شرارته به او توجه نکنید. وقتی تمام شد یه در حالت عادی به او محبت کنید، به او عشق بورزید، به او توجه بیشتری کنید. چرا موقع شرارت این کارو نکنید؟ چون علت بعدی جلب توجهه. اصلا یک علت دیگه برای شرارت ممکنه جلب توجه باشه. اصلا به او توجه نمیشه، او میخواد با این کارا نظر دیگران رو به خودش جلب کنه. اگر ما زمان شرارت به او توجه کنیم، در حقیقت او رو به هدفش رسوندیم و او رو تقویت کردیم. 7. احساس طرد. ممکنه کودک احساس طرد کرده باشه. یعنی چی؟ ممکنه مادر به او گفته باشه دوستت ندارم، من دیگه مادرت نیستم. جدن سفارش میکنیم، توصیه میکنیم که این تعبیرها رو با کودکانتون به کار نبرید. اینها باعث شرارت کودکان میشه. 8. اعلام بزرگی و به دست گرفتن رهبری. اگر دیدید هنگام بازی با سنین پایینتر او شرارت میکنه، بدونید این احتمال وجود داره که اون میخواد به دیگران خودش رو بزرگ نشون بده و رهبری اون گروه رو به دست بگیره. خب چه کنیم؟ بازی او رو با خردسالان متوقف کنید. سعی کنید زمینه بازی او رو با همسالان فراهم کنید. 9. رسیدن به خواسته ها. او ممکنه از این را بخواد به خواسته هاش برسه. شرارت میکنه تا به خواسته اش برسه. تسلیم نشید. 10. تشویق شرارت. گاهی والدین شرارت رو تشویق میکنن. من خودم دیدم به چشم و شما هم حضرت عالی هم حتما دیدید که گاهی متاسفانه کودک خردسال، به ویژه کودکان خردسال، شرارت میکنن. مثلا آمپول برمیداره میزنه تو تن کس دیگه، پدر و مادر قه قه میخندن، کیف میکنن، بله. تشویقش میکنن، میگن خوب، خیلی خوشم اومد، باریکلا، خوب درسی بهش دادی. خب دیگه ما چه انتظاری داریم که؟ 11. وراثت. ممکنه واقعا این شرارت رو از طریق وراثت و ژن گرفته باشه. خب آیا راهکاری نداره؟ چرا؟ میشه با تربیت و غلبه محیط این مشکل رو از بین برد. و 12. ترشح ناموزون هورمون ها، که در این صورت باید به روانپزشک مراجعه بشه. من چون فرصت دیگه بسیار اندک است، سریع چند تا توصیه میکنم. 1. شرارت رو به او تلقین نکنید. وقتی میخواید به مهمانی برید یا مهمان براتون بیاد، قبلش نگید عزیزم دختر خوبی باشی ها، آمپول تو تن کسی فرو نکنی ها، شرارت نکنی ها. این در حقیقت خودش تلقینه، به یاد او میارید. 2. عوامل تحریک کننده رو شناسایی کنید. ببینید چه زمانهایی او شرارت میکنه، زمینهاش رو از بین ببرید. 3. در بازی کودک دخالت کنید. گاهی قانون بازی سخت شده، اعصاب دو طرف خرد شده، شما وارد بشید، دخالت کنید، قانون بازی رو ساده کنید تا اون زمینهای شرارت رو از بین ببرید. 4. با کودکتون درگیر نشید، سر به سر او نذارید. اگر برادر و خواهر بزرگتری داره، سر به سر او نذارن. 5. ابزار شرارت رو از بین ببرید، پنهان کنید. من خیلی تعجب کردم، خواهر بزرگوارم فهمیدن آب سرنگ رو رفته برداشته. خب چرا باید سرنگ در اختیار او باشه؟ ما باید این جور چیزا رو جمع کنیم.
آلودگی هم که داره.
بله، البته آلودگی که حالا اون بسته بوده، گفتن خودشون گفتن پاره کرده، سرنگ دوبار مصرف نبوده. 6. محرومیت. اگر شرارت کرد، او رو از چیزایی که دوست داره محروم کنید. 7. تحسین و تشویق. اگر نکرد، او رو تحسین کنید. و 7. و آخرین توصیه من، اگر این راهکارهایی که گفتیم شما عمل کردید جواب نداد و خدای نخواسته ادامه پیدا کرد، توصیه میکنیم به متخصص مراجعه کنیم.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات مفصل و دقیق شما. فرصت برنامه تمام شد، حتی فرصت اعلام تلفن هم نیست. تشکر میکنیم از حضور شما و همه عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارش. تو را اول به نور جان بیاد، روز خود بینی مصفا کن زمین، تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید گردی مستنیم. تا چراغ